ساعت 7 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه ششم اردیبهشت 1400. من رضا ولیزاده هستم و تا 35 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان، به ویژه در روزی که به دلیل انتشار فایل صوتی گفتگوی ظاهراً محرمانه وزیر خارجه ایران پر از جنجال‌های خبری است. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو می‌شنویم از امیر پوری.
وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 496 نفر از مبتلایان به کرونا جان باختند و بیش از 21,000 نفر دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جان باختگان مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته بالاترین تعداد قربانیان روزانه از ابتدای شیوع این همگیری در ایران محسوب می شود. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید کارشناسان و نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 70,000 نفر از مبتلایان به کرونا جان باختند و بیش از 2,400,000 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران علیرضا زالی روز دوشنبه از ادامه افزایش مرگ و میر و ابتلا به کرونا در دو هفته آینده خبر داده است. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، بار دیگر در دادگاه انقلاب تهران به تحمل 1 سال حبس و همچنین 1 سال منع خروج از کشور محکوم شده است. پایگاه خبری امتداد با اعلام این خبر به نقل از وکیل خانم زاغری گزارش داد که اتهام این شهروند دو تابعیتی فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. به گفته حجت کرمانی، او خواستار تجدید نظر در این حکم خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا صدور حکم برای نازنین زاغری را محکوم کرد و دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا نیز این حکم را کاملا غیر انسانی و غیر موجه خواند. نازنین زاغری رتکلیف فروردین 95 در پایان سفری به تهران همراه با دختر خردسالش برای دیدار با خانواده خود در فرودگاه تهران بازداشت شد و سپس به اتهام جاسوسی دادگاهی و به 5 سال زندان محکوم شد. خانم زاغری رتکلیف اوایل امسال و به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران به طور موقت آزاد شد، ولی تا پیش از پایان حکم 5 سالش با پابند الکترونیک کنترل می‌شد و همچنان اجازه خروج از ایران را ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در روز دوشنبه مصاحبه اخیر محمد جواد ظریف را گفتگوی محرمانه در دولت خواند و درباره دلیل انتشار این مصاحبه اظهار بی‌اطلاعی کرد.
به هیچ وجه از ابتدا یک مصاحبه نبود. قرار هم نبوده مصاحبه‌ای باشه، هیچ گفتگوی رسانه‌ای هم نبوده. آنچه که انجام شده یک گفتگو در چارچوب گفتگوهای معمول و محرمانه ای هستش که در داخل دولت انجام میشه. رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات این دولت به دولت آینده و تجربیات و سوابق وزرا به دولت مردان بعد، نظرشون این بودش که اعضای کابینه گفتگوهایی رو برای ثبت در اسناد داشته باشن.
بر پایه مصاحبه‌ای منتشر نشده از محمد جواد ظریف که بخش‌هایی از آن روز یکشنبه در رسانه‌ها بازتاب یافت، وزیر خارجه ایران قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، را به کارشکنی در امور سیاست خارجی متهم کرده است. سعید خطیب‌زاده مصاحبه انتشار یافته از وزیر امور خارجه ایران را تقطیع شده خوانده و برخی رسانه‌ها را به ذوق‌زدگی از اظهارات محمد جواد ظریف متهم کرده است. این در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس اظهارات محمد جواد ظریف را توهین به قاسم سلیمانی دانستند و خواستار عذرخواهی او شدند. محمد جواد ظریف که برای سفری منطقه‌ای در عراق به سر می‌برد، هنوز به انتشار این فایل واکنشی نشان نداده است. سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی اظهارات محمد جواد ظریف در مصاحبه جنجالی اخیر را دروغ خواند. حامد اسماعیلیون در یادداشتی در فیسبوک و اینستاگرام محمد جواد ظریف را دروغگوی هزار چهره و لکه ننگ خواند و او را متهم کرد که با خون مسافران پرواز مظلوم نمایی می‌کند. محمد جواد ظریف در بخشی از مصاحبه تازه منتشر شده اش میگوید که در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران، مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی او را برای تکذیب خبر اصابت موشک تحت فشار قرار دادند. سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در واکنش به این اظهارات محمد جواد ظریف، جمهوری اسلامی را حکومتی جهنمی خوانده و نوشته که عاملان این جنایت را به دادگاه خواهیم کشاند.
خبر رو شنیدیم از امیر پوریا و در ادامه مجله شامگاهی. وزیر خارجه ایران در مصاحبه منتشر نشده از نقش مخرب روسیه و قاسم سلیمانی در پیشبرد دیپلماسی و برجام گفت.
بسیاری از هزینه‌های دیپلماتیک که دادیم به خاطر این بود که برای ما میدان اولویت داشت،
برای شخص جنابالی یا برای کل نظام؟
برای نظام.
رأی پرونده دوم نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی صادر شد. یک سال حبس تعزیری و یک سال منع خروج از کشور.
مقام های بریتانیایی هم به خوبی میدونن که ایران این خانم رو گروگان گرفته و یه مقدار پول میخواد. اون پول تانکا 400 میلیون که حاضرن بهش بدن، منتها تحریم های اجازه این رو نمیده.
شدیدترین وضعیت همگیری کرونا در ایران همزمان با اعلام زنگ خطر ورود گونه جهشیافته این ویروس از هند. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران هم می‌پردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 40 دقیقه آینده از رادیو فردا. گفتگوی طولانی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و سعید لیلاز، اقتصاددان حامی دولت که اسفند پارسال انجام شده روز یک شنبه، دیروز پس از انتشار از سوی منبعی ناشناس به یکی از جنجالی ترین موضوعهای فضای مجازی و رسانه‌ها تبدیل شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از سپیده بهکام.
روز یک شنبه یک فایل صوتی از مصاحبه سعید لیلاز، اقتصاددان حامی دولت، با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی منتشر شد. آقای ظریف در این مصاحبه از جمله با اشاره به دخالت‌های قاسم سلیمانی در سیاست خارجی گفته که او به دلیل فشارهای فرمانده پیشین سپاه قدس دیپلماسی را فدای میدان جنگ کرده است.
من دیپلماسی را بیشتر هزینه کردم برای میدان. در طول کار من هیچ زمان من نتوانستم، نه اینکه نخواستم، نتوانستم به فرمانده میدان بگم این کارو بکن، من در دیپلماسی نیاز دارم. تقریبا هر بار که من برای مذاکره رفتم شهید سلیمانی بود که میگفت من میخوام تو این خاصیت رو بگیری، این نکته رو بگیری. میگفت تو میری با لاوروف مذاکره میکنی، ازش 1, 2, 3, 4 بخوام. اما اینکه مثلا من بگم به ایشون که شما مثلا فرض کنید از هواپیمای ایران ایر در خط تهران سوریه استفاده نکن، ایشون زیر بار نمیره. ما بسیاری از هزینه های دیپلماتیک که دادیم به خاطر این بود که برای ما میدان اولویت داشت.
ساعتی پس از انتشار این فایل صوتی، وزارت خارجه ایران در نخستین واکنش این فایل مصاحبه را مخدوش و تقطیع شده خواند.
آنچه که انجام شده یک گفتگو در چارچوب گفتگوهای معمول و محرمانه‌ای هستش که در داخل دولت انجام میشه. رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات این دولت به دولت آینده و تجربیات و سوابق وزرا به دولت مردان بعد، نظرشون این بودش که اعضای کابینه گفتگوهایی رو برای ثبت در اسناد داشته باشند.
در فایل 3 ساعته منتشر شده، وزیر خارجه ایران در گفتگو با سعید لیلاز از جمله در مورد امنیتی شدن مسائل جمهوری اسلامی در روابط بین الملل توضیح می‌دهد. آقای ظریف می‌گوید گروه اقلیتی در کشور در اینکه همه چیز امنیتی شود منافع دارند، چرا که به گفته آقای ظریف نقش آنها پررنگ‌تر می‌شود و می‌توانند موج گسترده هم ایجاد کنند. او همچنین جایگاه نظامیان و دیپلماسی در ایران را برعکس دانست و بر ضرورت سپردن مسائل به دیپلمات‌ها تاکید کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است که پس از نهایی شدن برجام در تیر ماه 1394 تا روز اجرایی شدن این توافق در دی ماه همان سال اتفاقاتی علیه برجام افتاد. او حمله به سفارت عربستان در تهران و سفر قاسم سلیمانی به مسکو را از جمله سنگ‌اندازی‌های گروه اقلیت بر سر راه برجام دانست. آقای ظریف به صراحت در این گفتگو گفته است که سفر قاسم سلیمانی بدون نظارت وزارت خارجه ایران و با اراده روسیه با هدف نابودی دستاوردهای وزارت خارجه انجام گرفته است.
من از طرفداران جدی رابطه با روسیه و چین هستم، اما معتقدم روسیه همسایه ماست، ارتباط با روسیه مهمه. چین کشوریه که در حال برآمدنه، در سالهای آینده میشه قدرت اول، ولذا معتقدم به این. اما معتقدم رابطه ما باید با کشورها با چشم باز باشه. روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما و غرب عادی سازی بشه.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از این گفتگو به موضوع افزایش پروازهای هما به سوریه پس از برجام به خواست قاسم سلیمانی و در عین بی‌اطلاعی مقامات دولتی اشاره می‌کند. به گفته آقای ظریف، جان کری وزیر وقت امور خارجه آمریکا به او خبر داده که پس از رفع تحریم هما پروازهای این هواپیمایی به سوریه 6 برابر شده. او در واکنش به آقای کری گفته این امکان ندارد، چون پرواز به سوریه را ایرانر انجام نمی دهد و پروازها با ماهان انجام می شود. در بخش دیگری از این مصاحبه آقای ظریف به حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد اشاره کرده و گفته آمریکا این موضوع را زودتر از من با خبر شده. وزیر خارجه ایران در بخشی از این گفتگو مدعی شده که از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی هم بی اطلاع بوده. او میگوید در شورای عالی امنیت ملی گفته است که اگر واقعا موشک خورده بگویید که ببینیم چگونه میتوانیم آن را علاج کنیم. به او گفتند توییت بزن و تکذیب کن. وزیر خارجه ایران همچنین در این گفتگو به حملات سالهای اخیر اسرائیل به اهداف ایرانی در سوریه اشاره کرده و گفته که وزیر خارجه پیشین آمریکا به او خبر داده که در اسرائیل 200 بار در سوریه به منافع جمهوری اسلامی حمله شده. اما انتشار این فایل صوتی واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران حسام الدین آشنا را مسئول افشای این فایل صوتی دانسته و برخی از این هم فراتر رفتند و دسترسی رسانه‌های برون مرزی به این فایل را یک اقدام سیاسی هماهنگ شده توسط مشاور رئیس جمهوری عنوان کردند. با این حال حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با انتشار توییتی به طور تلویحی نقش خود در انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف را تکذیب کرد و نوشت ان شاء الله این سوء نیت و کید احتمالی به خودشان برگردد. همچنین روح الله متفکر آزاد، نظام الدین موسوی و علی خضریان هر سه از نمایندگان اصولگرای مجلس هم به انتشار فایل صوتی مصاحبه چند ساعته آقای ظریف واکنش نشان دادند. روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته پیام آقای ظریف کاملا روشن است، یا اجازه بدهید مذاکرات جدید را انجام بدهم با هر نتیجه‌ای، یا کاندیدای ریاست جمهوری خواهم شد. سعید خطیب‌زاده گفته در صورت موافقت نهادهای مسئول کل این گفتگو که اصل آن 7 ساعت است منتشر خواهد شد.
سپیده بهکام گزارش میداد کمی پیشتر میزگردی رادیویی داشتیم با حضور آقایان حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار از هامبورگ، رضا پیرزاده فعال سیاسی از پاریس و حسین علیزاده دیپلمات پیشین وزارت خارجه از لندن که به بررسی و تحلیل همین موضوع گفتگوی طولانی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پرداختیم و ابتدا از حسین علیزاده پرسیدم که این گفتگو از چه کانال‌هایی، از چه طریقی و با چه هدفی منتشر شده.
بنا بر اون چیزی که در متن فایل دیده میشه، شنیده میشه، او میگوید که قرار نیست این صحبت‌ها بیرون درز بکنه، چرا که در واقع صحبت‌های او حاوی دو جنبه هستش، حرف‌هایی که به له اوست و حرف‌هایی که علیه اوست. یعنی او خودش میدونه که از این حرف‌ها بیاد بیرون علیه او خواهد بود. مثلا
البته خیلی عذر می‌خوام که با این سرعت صحبتتون رو قطع می‌کنم. پشت صحنه گفتگو نشون میده که این یک گفتگویی نیست که قراره برای تاریخ فقط ضبط بشه و یک گفتگوی در واقع به نوعی در واقع فقط بین آقای ظریف و آقای لیلاز هست. سر و صداهایی که هست، یک گروه کاملا به نظر میرسه که متعددی از افراد فیلمبردار، صدا بردار اونجا حضور دارن و حتی آقای لیلاز در گفته هاشون به نوعی به بینندگان اشاره میکنن، گویا در واقع با این نیت داره ضبط میشه که روزی بیننده‌ای داشته باشه. عذر میخوام که صحبتتون رو قطع کردم، بفرمایید.
نکته شما درسته، منتها لااقل برای دوره سفارت وزارت ایشون که در قدرت باشه و بیاید نقد های آنچنانی تند نسبت به شخص فرمانده سپاه قدس ابراز بداره، نسبت به هواپیمایی که ساقط کردن و میگن بدید دروغ به مردم بگید، نسبت به نقش بسیار منفی و مخرب روسیه بیاد اظهار و نظر بکنه، در حالی که شما میدونید بعضی از اعضای آقای شمخانی دبیرکل شورای عالی امنیت ملی، آقای ولایتی مشاور رهبری میگویند که روسیه متحد استراتژیک جمهوری اسلامی است. خب این صحبت ها براش هزینه داره، اما به هر جهتی باشه اگر مخالفین او این فیلم رو داده، این فایل رو داده باشن بیرون، اون نکاتی که خود ظریف هم پرهیز داره در دوران 8 سالش شنیده بشود رو خواستن به پمپاژ بکنن در داخل جریان تندروی کشور و به اصطلاح ظریف رو منکوبش کنن. چرا منکوبش کنن؟ در تلقی من ظریف یا یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای احتمالاً نامزدی خودشون رو برای ریاست جمهوری اعلام خواهند کرد. شما دیدید که یک فیلم گاندو بیرون اومدش، در اونجا گفتن تیم هسته‌ای توش جاسوس بوده. از اون بالاتر همین 2 هفته اخیر فیلم مستند پایان بازی، به کلمه دقت کنید، پایان بازی بیرون اومد و در اونجا گفت تمام 90% متن برجام رو اون گروه بحران که اعضای اسرائیلی هم توش هستن دیکته کردن و آقایون نوشتن. ببینید چه حد تخریب کردن. این فایل میتونه از این زاویه بیرون آمده باشه که پمپاژ بکنه در داخل کشور که اگر این تیم مذاکره کننده هستی هر کدوم بخواد بیاد بیرون، بله اینا ضد قاسم سلیمانی هستن، ضد روابط ما با روسیه هستن. اما اگر این فایل توسط خود طرفداران آقای ظریف بیرون، مثلا میگن آقای آشنا باعثش بوده، از قضا اونها هم درش مطالبی رو درش نهفته هستش که در اینجا به رغم شاید 7 سال گذشته، من همچی صحنه ای رو تا حالا شاهد نبودم، در این 7.5 سال گذشته ظریف یک شفافیت عجیب و غریبی در برخی، در پاره ای از مسائل از خودش نشون میده. پرده برداری هایی میکنن از سیاست های غلط، از جمله بسیار مهمتر از همه این که اون گفتش پوتین تصمیم حضور در اسرائیل در سوریه رو داشت، نیرو هوایی خودش رو با شما میدونی یه دونه تیر هم به نیرو هوایی داعش نمیتونست بزنه، به هواپیماهای اونا، نیروی زمینی پیاده نظامش رو هم نبردش، گفت شما برید. در ایران اومدن این رو چی جا انداختن؟ تحت عنوان دفاع از حرم، جوانهای ما برن که دارن دفاع از حرم، نگو که این دفاع از پوتین هست. ببینید اینها رو هم وقتی آقای ظریف داره فاش میکنه، معناش این هستش که از تلقی من او داره فایر بک میکنه، یعنی میگه شما من حمله میکنید در گاندو، در مستند بازان بازی، من هم به این روش دارم به شما حمله میکنم. که به جمله آخرم این که در تلقی که شما از فایل صوتی آقای ظریف پیدا میکنید این است که در درون سیستم جمهوری اسلامی 2 گروه فعال هستند، اونهایی که روسوفیل ها هستن و چاینوفیل ها، یعنی اونهایی که طرفدار جبهه چین و جبهه روسیه هستن. و در بیانیه که وزارت امور خارجه همین اخیراً صادر کرده بود گفته بود که عده گروه اندک پرهیاهو، این اندک پرهیاهو همون روسوفیل ها و چاینوفیل ها هستن.
خب قبل از اینکه از آقای شریعت مداری سوالمو بپرسم، فقط این نکته رو هم میگن که آقای ظریف اگر صادق بوده چرا مرد این موضوع رو پیش از این به مردم نگفته، چرا استعفا نداده؟ در مورد نقش روسیه که شما اشاره کردید و اینکه احتمال بیرون آمدن این فایل صوتی از طریق طرفداران خود آقای ظریف، آقای شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار هستید شما از هامبورگ، شما هدف از انتشار یا درز دادن این گفتگو به فضای عمومی رو چی میبینید؟
بله، این به صحبت‌ها رو من به دقت گوش کردم. نیمه نخستش یک نوع تبلیغات ظریف و گرم کردن تنور انتخابات و صرف این نشون میده که این نظام در چه حالی است که حاضر به خاطر جلوگیری از مرگ خودکشی کنه، یعنی حاضر اسرار خودش رو هیزم گرم کردن تنور انتخابات بکنه و ظریف تهدید بکنه که در حقیقت یا من را میگذارید کارامو بکنم یا اینکه رقیب انتخاباتی شما خواهم بود. در قسمت دوم درست این نقطه حساس ظریف یعنی قاسم سلیمانی وقتی مطرح میشه دیگه عنان اختیار از دست ظریف در میره، با اختیار یا بی اختیار دچار تناقض‌هایی میشه که فقط از یک مأمور ضعیف، مأمور مالکشی و مشجاتگری ممکنه. در قسمت اول میگفت که قدرت ما قدرت نرم مردمه، در قسمت دوم میگه که میدان بر ما حکومت میکنه و این میدانی که حکومت میکنه آقای خامنه‌ای در رأس این میدانه. خود ایشون هم میدونه، بارها از خامنه ای تشکر میکنه، قدردانی میکنه، ایشون رو یک سیاستمدار و یک دیپلمات کامل میدونه. آقای خامنه ای که با پوتین ملاقات کرد قبل از این قضیه، آقای خامنه ای که گفت سیاست ما بعد از این گرایش به شرق خواهد بود، ما هرگز با آمریکایی‌ها کنار نخواهیم آمد، و میدونه که خامنه ای سیاستش اینه که به آهو به بز میگه بده و به سگ میگه بگیر، هر دو اینها رو به جان هم میندازه تا موقعیت رو حفظ کنه و میدونه که آقای قاسم سلیمانی و سپاه قدس در حقیقت به درجه ای از اقتدار رسیده بودن که خیلی چیزها رو خامنه ای هم نمیتونست کنترل بکنه. ایشون قاسم سلیمانی رو به خیانت متهم میکنه بدون اینکه بگه خودش در حقیقت مشجاتگر این خیانت بوده و خامنه‌ای در رأس این خیانت قرار داشته. اینها مملکت رو به شخم کشیدن، در حال فروپاشی هستند. مذبوحانه و بزدلانه میگوید که من به اونها گفتم که اگر زدید این هواپیما رو ما بریم علاجش کنیم، یعنی جان انسانهایی که افتادند و مردن و از بین رفتن هیچ، ایشون مالکش واقعی است که در اون کلی آدم کشته شده. بنابراین واقعا من هیچ ارزشی برای چنین آدمی قائل نیستم و ارزشی بر چنین نظامی که افراد در اون بازیچه هستن و افرادی که در اون هستن هیچ فکر نمی کنن که کل این بازی ایدئولوژیک با منافع ملی اصلا نسبتی نداره. اون چی که اینها می کنن، ایشون میگه که ایران، در قسمت اول میگه که شما قدر این رو نمی دونید که ما به قدری مستقل هستیم که الان میگویند که به امارات میگن که اگر شما کوتاهی کنید فارسی حرف خواهید زد. ایشون یادش میره که در جای دوم میگه که روسیه و چین به مقدرات ما مسلطند. این چه استقلالیه؟ ایشون دچار تناقضات اساسی است.
سپاسگزار از شما. و آقای رضا پیرزاده فعال سیاسی، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید هدف انتشار این فایل صوتی چه است؟
با درود و سلام به شما و هموطنان عزیز، من ببینید خب هدف رو من نمیدونم، چون نمیدونم چی این رو منتشر کرده و بحث مهم اینجا نیست. از نظر من بحث مهم اینجاست که این نشانگر چی هست. این فالوی صوتی که میاد بیرون یا حرفایی که آقای روحانی همین هفته پیش زدن که نیروهای مسلح باید بین مردم و نظام انتخاب بکنند، یا حرفای دیگری که این در اونور میشنویم از درون نظام، نشان دهنده این استش که جمهوری اسلامی بعد از 42 سال دزدی، بعد از 42 سال دروغ، بعد از 42 سال حمایت از تروریسم کاملا شکست خورده، در تمام زمینه ها شکست خورده، چه در زمینه نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دیپلماسی، به بنبست کامل رسیده. تمام هزینه هایی که از جیب مردم ایران در لبنان، در عراق، در سوریه کردن، شاهدش هستیم که الان مردم لبنان و عراق، مردمان منطقه، همه بر علیه نظام جمهوری اسلامی، بر علیه نظام علی خامنه ای بلند شدن، معترض هستند. دیگه از هفته دیگه گذشته از مردم ایران که مشخص هستش. همین امروز که داریم صحبت میکنیم میبینیم که در تهران و اصفهان چقدر شلوغی‌های مختلف هست. این نظام کاملا از تمام زمینه ها شکست خورده و به نظر من این تمام اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم، نه من فکر میکنم برای گرم کردن بازار انتخابات باشه، بلکه اتفاقا برعکس نشون میده به مردم که این نظام به هیچ وجه صداقتی توش نیست. تمام اینها صحنه سازی. آقای ظریف در از خودش داره اعتراف میکنه که نه چیزی میدونه، نه چیزی در از میتونه انجام بده. از 8 سال شما چه کاری بودید آقای ظریف؟ چرا استعفا نکردی؟ چرا امروز استعفا نمیدی؟ چرا به مطالبات مردم، به صف مطالبات مردم نمیپیوندی؟ از مردم حمایت نمیکنی؟ اگر واقعا صادق هستی، اولین کاری که باید بکنی شما این است که بیایی استعفا بدی و بگی من از مطالبات مشروع مردم ایران که میخوان از این نظام عبور بکنند و به سمت منافع ملی خودشون برسن حمایت میکنم. بلکه نه، این داستان دیگری هست. الان نظام که به بن‌بست رسیده در حال تجزیه شدن هست، در حال فروپاشی هست و گروه های مختلف دارن سعی میکنن با کارهای مختلف برای خودشون شاید بتوانند آینده‌ای در فردای فروپاشی کامل نظام داشته باشن، که فکر میکنم که یک فکر کاملا غلطی هست و به این نخواهند رسید، چون موجی که در راه هست و کلیت نظام را خواهد برد، جایی برای کسانی که 42 سال به منافع مردم ایران خیانت کردن جایی برای اونها نخواهد گذاشت.
شنونده میزگردید بودید با حضور آقایان رضا پیرزاده، فعال سیاسی از پاریس، حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار از هامبورگ، و همچنین حسین علیزاده، دیپلمات پیشین وزارت خارجه از لندن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حال حاضر روند بستری بیماران کووید 19 در تمامی استانهای کشور به ویژه تهران سعودی است و دکتر نادر توکلی از اعضای ستاد مقابله با کرونا میگوید وضعیت از این هم وخیم‌تر خواهد شد. به گفته او در تهران بخش مراقبت‌های ویژه پر است و مرگ و میرها بالا. همکارم کیانوش فرید پشت خط ارتباطی برنامه است که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده. کیانوش، آخرین خبرها رو از تو میشنویم.
سلام به تو رضا و همه ی همراهان همیشگی رادیو فردا. خبرها واقعا هیچ بوی خوبی از اون سمت و سو نمیاد. رئیس ستاد مقابله با کرونا دکتر علیرضا زالی داره میگه سهمگین ترین امواج ناشی از این بیماری رو از ابتدا تا کنون رو در تهران در طول 10 روز اخیر ما تجربه کردیم و بدتر از اون اینه که پیش بینی میکنه که این شرایط حداقل تا 2 هفته یا دیگه همینطور خواهد بود، هیچ تغییری نداره و حتی در واقع اون چیزی که جامعه پزشکی داره میگه و ستاد مقابله با کرونا میگه اینه که از این هم وخیمتر میشه. و همونطور که تو گفتی دکتر توکلی داره میگه وضعیت مسلماً بدترین نوعی رو که فکر میکردیم اتفاق بیفته اتفاق افتاده، کماکان ما در اوجیم و میگه روزانه 1400 نفر حداقل در بیمارستان ها بستری میشن و تقریبا معادل همین تعداد به صورت سرپایی ما داریم مدیریتشون میکنیم و همه اینها باعث شده که تعداد مرگ و میرها هم بالا باشه و از این هم بالاتر خواهد رفت، افزایش در واقع پیدا میکنه حداقل تا 2 هفته دیگه. همونطور که تو گفتی آقای توکلی میگه تمام آی سی او تهران پر هست و در این حال از کل بستری ها میگه 25%شون در واقع روی تخت ویژه هستن. خبرها تو این یک هفته هم بود رضا که حتی بخش زیادی از مردمی که احتیاج دارن که بستری بشن از شهروندانی که مبتلا هستن ولی به دلیل اینکه جا نیست برشون میگردونن خونه. و اما از این هم مهمتر اون چیزی که باعث نگرانی جامعه پزشکی شده مسئله ویروس جهش یافته که در هند الان دیده شده. در ایران گفته شد اون ویروس انگلیسی هست، الان زمزمه ها و زنگ خطر هست که ویروسی که در هند در واقع شیوع پیدا کرده و وضع هند رو در واقع گفته میشه از زلزله هم بدتر هست، در واقع در ایران ممکنه که دیده بشه. امروز ابراهیم در واقع عزیزی یک عضو کمیسیون امنیت ملی در این مورد هشدار میده و میگه باید تمام ارتباطات با هند قطع بشه، انتقاد میکنه به رویکرد دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا که میگه همیشه میذارن در واقع اتفاق میفته، کار از کار میگذره و بعد میخوان یه کاری انجام بدن که خب امکان پذیر نیست. سازمان هواپیمایی کشور رضا داره میگه ما تمام پروازها رو لغو کردیم، اما ما در رسانه هایی میبینیم که گزارش میشه که همچنان بلیط هایی داره فروش میره. ابوالقاسم جلالی داره معاون بین المللی سازمان هواپیمایی کشور میگه ما تمام مجوزهای پروازها از هند و به هند و پاکستان رو لغو کردیم. اما همین الان آژانس های هواپیمایی در تهران اگر شما تماس بگیرید میگن اگر شما تست ارائه تست منفی رو داشته باشید، یعنی بتونید تست منفی بدید، میتونید که بلیط داشته باشید به مقصد دهلی و بهتون فروخته میشه. این در حالیه که تست ها هم در ایران خرید و فروش میشه، یعنی اونها هم واقعی نیست. تست منفی لزوما منفی نیست در تهران، از 2 میلیون تا 5 میلیون تا پروازهای خارجی گفته میشه خرید و فروش میشه. وضع هند هم که میدونیم، ولی با همه این اوصاف آقای جهانپور هم گفته که ما باید منتظر ورود این ویروس در ایران باشیم اگر الانم ندیدیمش. اما آقای نمکی میگه ما وضعمون خوبه و اگر هند بخواد ما میتونیم بهشون کمک هم بکنیم.
کیانوش، یه موضوعی هم که از توی یکی دو روز گذشته خیلی مطرح شده و مبهم، البته باعث سردرگمی میشه، اینه که مسئله ثبت نام برای دریافت واکسن مطرح شده. در این مورد چی میدونیم؟
در ماهای گذشته واقعا انتقادهای بسیاری بوده به دولت آقای روحانی، تا همین هفته مدام از نحوه خریدشون، نحوه توزیعشون، تزریقشون، همه غیر شفاف و ناعادلانه بوده و قصه‌های طولانی هم داره. امروز این قصه ولی ختم میشه به شهروندانی که سردرگمن و نمیدونن که آیا باید برن ثبت نام کنن برای واکسن یا نه. جناب آقای جهانپور میگن که هیچ ثبت نامی برای واکسن کرونا در کشور نداریم، اگر قرار باشه خودمون فراخوان میدیم و به طور رسمی اعلام میکنیم. اما همین امروز ما با شهروندی در تهران حرف زدیم که میگه که در یک در واقع درمانگاه دولتی ثبت نام کرده برای مادرش. اگر وقت هست ما بتونیم صدای این شهروند رو بشنویم.
خیلی کوتاه میشنویم و دیگه بعد.
من شنیدم که برای ثبت نام واکسن میتونیم به مرکز بهداشت مراجعه کنیم. من مادرم 79 سالش و خیلی نگران این قضیه هستم. رفتیم مرکز بهداشت محلی که مادرم زندگی میکنه که واقعیت داره این مراکز ثبت نام میکنن برای واکسن، ولی به مادرم گفتن که باید بری به یه مرکز دیگه. ما مراجعه کردیم به یه مرکز دیگه و باز هم اونا گفتن که جای درستی نیستیم، ولی ثبت نامش میکنن، کارت شناسایی گرفتن، کارت ملی مشخصاتش رو درج کردن و گفتن که با پیامک بهتون خبر میدیم، ولی هیچ اطلاعات دیگه‌ای بهمون ندادن که چه واکسنی هست، چقدر طول میکشه و چقدر بعد مامانم منتظر باشه، آیا اصلا وقت واکسنش هست یا نه. ولی حداقل میدونم که الان مامانم یه جا اطلاعاتش ثبت شده و ممکنه خبری بشه که دعوتش کنم برای واکسن زدن.
خب رضا، در واقع صدای این شهروند رو ما شنیدیم و این سردرگمی فقط یک شهروند خرم نمیشه، یعنی کسان تعداد زیادی از شهروندان تهران هستن که میگن رفتن و در واقع ثبت نام کردن و منتظرن، هرچند که جزئیات بیشتری در واقع نمیدونن که چه واکسنی و کی. اما کنار همه اینها دوباره علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگه که ما در واقع فاز دوم واکسیناسیون خودمون رو شروع کردیم، افراد بالای 80 سال در اکثر شهرها و روستاهای ایران به صورت پرونده های الکترونیک دارن، ما از فردا یعنی سه شنبه خودمون با اینها تماس میگیریم و در واقع به اینها واکسن میزنیم. افرادی که زیر 80 سال هستن رو هم ما یک در واقع اپی رو در واقع گفتن اعلام میکنیم به نام سلامت که میان اونجا اطلاعاتشون رو میدن، توی این لیست قرار میگیرن. یعنی هر دقیقه یک نفر یک حرف میزنه و مردمی هستن که در واقع سرگردان هستن. نمیدونم رضا وقت داری یا نه، من کوتاه یک خبر جدید که اومده
ثانیه.
بود در حد 30 ثانیه. در واقع خبر دیگه ای که اومده بود و این هم جالب بود، من فکر کردم که خوبه که گفته بشه، در واقع مسئله ای هستش که دارویی هستش که امروز گفته مدیر درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، دارویی رو که به عنوان شربت گیاهی ضد کرونا دارن میدن، درش مواد مخدر، یعنی یک کمی تریاک وجود داره، و این رو به عنوان هر چند که ادعا میکنه سازمان غذا و دارو که غلظت تریاک این شربت در حدی نیست که شربت تریاک تلقی بشه، ولی به هر حال این سوال به وجود اومده و بعد. این منتقدینی که انتقاد میکنن نسبت به
سپاسگزار از تو کیانوش فرید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی بار دیگر در دادگاه انقلاب تهران به تحمل 1 سال حبس و همچنین 1 سال منع خروج از کشور محکوم شده است. پایگاه خبری امتداد با اعلام این خبر به نقل از وکیل خانم زاغری گزارش داد که اتهام این شهروند دوتابعیتی فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده و به گفته حجت کرمانی او خواستار تجدید نظر در این حکم خواهد شد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، و از او پرسیدم دلیل صدور حکم جدید برای نازنین زاغری چیست.
دولت ایران دلیل و مدرکی لازم نداره برای اینکه دست به کارهای غیرقانونی بزنه. تا حالا میدونیم که خیلی خود نگه داشتن خانم زاغری به مدت 5 سال در زندان یک کار غیرقانونی بوده. الان هم به گفته همسر ایشون خانم زاغری باز هم یک گروگان هستند و یک وسیله برای چونه زنی در وین که الان مشغول صحبت درباره برنامه هسته‌ای ایران هستند. یعنی این از کارهایی که دولت ایران میکنه و فکر میکنه از این بابت میتونه منتفع بشه واقعا شرم‌آوره، برای اینکه هیچ کسی در دنیا در حال حاضر دیگه برای ایران، برای حکومت ایران اهمیت و ارزشی قائل نیست، فقط میخوان یه قائله رو ختم بکنن و این خانم رو هر جوری شده میخوان آزاد بشه، ولی خب دولت ایران به انهای مختلف بهانه میگیره و ایشون رو به عنوان یک گروگان نگه داشته.
با توجه به اینکه خانم نازنین زاغری ردکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی هست، مقام‌های بریتانیایی چه واکنشی نشون دادن به این حکم جدید؟
راستش من فکر می‌کنم مقام‌های بریتانیایی هم به خوبی می‌دونن که ایران این خانم رو گروگان گرفته و یه مقدار پول می‌خواد، اون پول تانک‌ها 400 میلیون که حاضرن بهش بدن، مطابق تحریم‌های اجازه این رو نمیده و الان منتظرن که ببینن که بر سر این معامله هسته‌ای چه اتفاقی خواهد افتاد. آقای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته ما با جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا در این باره مذاکره می‌کنیم و تصمیم‌هایی خواهیم گرفت. آقای دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفته ما به تلاش خودمون ادامه میدیم برای آزادی ایشون و این کار، این تصمیم رو یک تصمیم وحشتناک و بسیار غیر عادلانه و غیر انسانی خونده. ولی این حرف‌ها چاره کار نمیشه، میدونین، برای اینکه همونطور که گفتم ایران در چشم جهان، حتی کسانی که دوستش خیال میکنه هستن، حتی در چشم روسیه و چین هم اعتباری نداره، برای کشور اینکه کشوری که هیچ جور قانونی رو رعایت نمیکنه درباره هیچ کس، اعتبارش کاملا از بین رفته. بنابراین باید دید که آیا بالاخره این مسئله تحریم ها به نتیجه میرسه یا نه. اگر نتیجه برسه احتمال داره شانس بیاره خانم زاغری که ایشون هم جزو این معامله آزادشون بکنن. البته گفتن تا یک سال بعد هم نمیذارن بره بیرون از مملکت، برای اینکه میخوان ببینن اگر هیچ اتفاقی افتاد بعدش، یا مثلا تحریم ها اونجوری که میخوان نشد، یا در هر حال پولشون به اندازه که میخوان به دستشون نرسید، باز این خانم رو نگه دارن، باز ببرنش زندان. در نتیجه خیلی بلا تکلیفی وحشتناکیه برای ایشون و برای خانواده‌اش، برای دختر کوچیکش که منتظر مادرش که برگرده.
شهران طبری بود، روزنامه نگار در لندن.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همین شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
شبی به یاد محمود خوشنام، عنوان یک همایش مجازی بود که در آن 13 تن از اهالی فرهنگ و هنر مروری کردند بر آثار این پژوهشگر موسیقی. محمود خوشنام 24 اسفند سال پیش در 85 سالگی بر اثر بیماری پارکینسون در شهر بن آلمان درگذشت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
محمود خوشنام دانش آموخته رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران و دارای درجه دکترا در رشته جامعه شناسی هنر از دانشگاه فرایبورگ آلمان، از 19 سالگی وارد دنیای فرهنگ و هنر در ایران شد. از 24 سالگی سردبیری مجله موزیک ایران و سپس سردبیری مجله موسیقی از انتشارات هنرهای زیبا به او سپرده شد. محمود خوشنام همچنین بنیانگذار ماهنامه رودکی از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر آن زمان بود. در یک جمع‌بندی کلی میتوان گفت از محمود خوشنام علاوه بر صدها مقاله تحقیقی در گستره موسیقی ایرانی و کلاسیک، چند کتاب هم بر جا مانده که تازه ترین آن از نجوای سنت تا قوغای پاپ نام دارد. در گرامی داشته این پژوهشگر موسیقی شامگاه یک شنبه یک گردهمایی مجازی در شهر بن آلمان برپا شد و در آن 13 تن از اهالی فرهنگ و هنر ضمن نقل خاطراتی نگاهی هم به آثار محمود خوشنام انداختند. پروفسور هرمز فرحت، آهنگساز و موسیقی شناس که در حال حاضر 93 سال دارد و دوران بازنشستگی را در ایرلند پشت سر می گذارد، درباره محمود خوشنام اینطور گفت.
اولی که با خوشنام روبرو می شدم و صحبتی رد و بدل می شد، حرفای خوش پسند ولی تو خالی نمی زد. دارم مقالات هم می نوشت به نظرم آکی از آگاهی های لازم برای حرفی که داشت بود و من با ایشون متاسفانه موردی نبود که رفت و آمد داشته باشم. توی ایران جز معدود کسانی بود که به نظر می ماد که دارای پختگی و یه آگاهی هست.
سپیده رئیس سادات، خواننده و نوازنده سه‌تار، هم از جمله هنرمندانی است که در شبی به یاد محمود خوشنام از این پژوهشگر اینطور یاد کرد.
من تصور میکنم یک راوی دست اول تاریخ شفاهی 100 ساله موسیقی ما بودن. اون مصاحبه هایی که کردن، مصاحبه با هنرمندانی که از نسل من هستن. آخرین باری که منظرشون دیدمش متوجه شدم که به خصوص نسبت به تأثیراتی که جنبش مشروطه روی موسیقی ایرانی داشتن.
در همایش گرامی داشته محمود خوشنام، تورج عطابکی، مورخ و پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هلند، نیز به فرازهایی از کتاب از نجوای سنت تا قوغای باب اشاره کرد.
پژوهش محمود خوشنام پژوهش نخبگان و خبرگان موسیقی نبود. به موسیقی عوام هم پرداخت و جایگاه اون رو هم نشون داد. و این تو تاریخ اجتماعی بسیار بسیار مهمه و تاثیرگذار. من مطمئنم که وقتی که محمود خوشنام به این پژوهش می پرداخت، پسند و خورند این گروه یا آن گروه اجتماعی مد نظرش نبود. آنچه که بود این که این واقعیت زمانی ماست و باید ثبت بشه.
نیلوفر بیزایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان، هم دیگر سخنران شبی به یاد محمود خوشنام بود.
نوشته های آقای خوشنام و ابراز نظرهای صریح و در این حال دقیق ایشان به تدریج برای من معیاری شد و برای محک زدن آزمون و خطاهای هر اثرم. در این حال باید بگویم که در دهه 90 میلادی که هنوز اینترنت مانند امروز رایج نشده بود و نشریاتی چون کیهان لندن و نیمروز در سطح اروپا فروش بالایی داشتند، نوشته های آقای خوشنام در معرفی آثار من و نه تنها من بلکه بسیاری از اهالی دیگر تئاتر و ادبیات و موسیقی نقش مهمی داشت.
در گرامی داشته محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی، احمد پژمان، آهنگساز، جلال اخباری، موسیقی شناس و نوازنده ساز سنتور، هومن خلعتبری، نوازنده پیانو و رهبر ارکستر و اپرا و ابراهیم مکی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر هم از جمله سخنرانان بودند. از آغاز تا پایان این برنامه چند ساعته الهه خوشنام، همسر آقای خوشنام هم حضور داشت و گردانندگی این برنامه را هم بهرخ بابایی، بازیگر و کارگردان تئاتر در آلمان بر عهده داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم.